بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسائل و فروعات مطهریت عرض رسیدیم به مسئله چهار. اذا شک فی طهارت العرض یبنی علی طهارتها. قبلا گفتیم که زمین وقتی مطهره که خودش پاک باشه. الان ما روی زمین مهم راه بریم، نمیدانیم این زمین پاکه یا نجسه. خب در این صورت بنا رو بذاریم بر طهارت به مقتضای اصل. چه اصلی؟ اصل استصحاب بهای طهارت یا قاعده طهارت، هر دو جایی میشه. چون میدونیم که ما شرایط رو میتونیم احراز وجدانی داشته باشیم، احراز به تعدد داشته باشیم، یا احراز بالعصد. در اینجا احراز بالعصد داریم، طهارت چیره؟ طهارت این زمین. فتکون و متحرتن، خب تماس حاصل شده، مشق حاصل شده، شک داریم که آیا اون منصور و زمین طاهر بوده یا نجس. استصحاب یا قاعده طهارت میگه پاک. خب طبیعتا ما وقتی که شک داریم که زمین پاکه یا نجسه، از اون برم بعد از اون که چند قدم راه رفتیم واقعا شک میکنیم که پامون یا کفشمون پاکه یا نجسه. ما که علم نداریم که زمین پاکه، احتمال میدیم پاک باشه، احتمال هم میگه نجس باشه. حالا روی این زمین راه رفتیم، آیا ما الان اطمینان داریم یا علم داریم که کف پامون پاکه؟ نه، احتمال میدیم نجس باشه، احتمال میدیم پاک باشه. اگر زمین پاک بوده پای ما پاکه، اگر زمین نجس بوده پای ما هم نجس. و وقتی که شک داشتیم استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه پای شما نجس، چون قبل از این که راه برم روی زمین یقین داشتم به نجاست کف پا. حالا آن بعد از راه رفتن شک دارم که پاک یا نجسه، استصحاب میگه الان نجسه. این استصحاب محکوم چیه؟ استصحاب و قاعده طهارت در عرض. چرا؟ چون در اینجا شک ما سببی و مسببی نیست. شک ما در طهارت و نجاست کف پا بعد المشی علی الارض ناشی میشه از چی؟ از شک در طهارت و نجاست ارضی که مشا علیها. بنابراین استصحاب در مسبب همیشه محکومه، اون اصل جاری در سبب هست. اون اصل جاری در سبب استصحاب باشه یا قاعده فرقی نمی‌کنه. الا اذا کانت حالت السابقه نجاستها. این که گفتیم در زمین استصحاب طهارت جاری میشه یا قاعده طهارت جاری میشه، مال کجاست؟ مال اونجاییست که در خود زمین استصحاب نجاست جاری نشده. اگر در زمین استصحاب نجاست جاری میشه، چون حالت سابقش نجاست، و بعد از جریان استصحاب نجاست نمیتونیم به قاعده طهارت در زمین تمسک کنیم. چرا؟ در اصول گفته شده که قاعده طهارت محکوم چیه؟ استصحاب نجاست. یعنی با جریان استصحاب نجاست نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. به عبارت روشن‌تر دلیل قاعده طهارت چیه؟ موثقه سمائز کل شیء ندیم حتی تعلم انه قدر. اطلاق نداره شامل بشه مواردی رو که در اونجا استصحاب طهارت جاری. چرا اطلاق نداره؟ اسلام نجاست طهارت داشته باید، استصحاب نجاست جاریه. در اصول گفته شده، چرا قاعده دلیل قاعده اطلاقی نداره.
و
بله، یعنی ما اونم علت اینه پاک یا نجسه، نمیدانن این فرش پاک یا نجسه، نمیدانن. منتها قبلا نجس بود، وقتی که قبلا نجس باشه ما دو تا دلیل بیشتر نداریم، یکی دلیل استصحاب، یکی دلیل چی؟ قاعده. دلیل استصحاب من میگیرم تا کم قضل یقینه بشه، و دلیل قاعده که موثق سماع است شامل من نمیشه، اطلاقی نداره که شامل من بشه. اینجاست که ما میگیم دلیل استصحاب حاکمه و مقدمه بر چی؟ دلیل قاعده. نه، لسان دلیل، لسانی گفته لازم قضل یقینه به شک، لسانش لسان امتیست، این را عالم در نظر گرفته، اونم میگه حتی تعلم انه قدر، و من علم تعبدی دارم به خسارت. و اذا شکفی جفافها لا تکون متحرتا الا مع سبق الجفاف فیست اصحر. من میخوام رو این زمین راه برم، شب تاریک نمیبینم، نمیدانم این زمین خشکه یا خیزه، کف پای من نجس. قبلا چی گفتیم؟ گفتیم زمین وقتی متحره که خشک باشه. خب من الان نمیدونم این زمین خشک یا تره، اینو نمیدونم. خب حالا اگر راه رفتم روی این زمین، دقت میکنی روی این زمین کف پای من پاک میشه یا نمیشه؟ من نمیدونم این زمین خشکه یا تره. بعد از چند قدم راه رفتم لامحال شک میکنم که کف پای من الان که راه رفتم پاکه یا نجسه. استصحاب چی میگه؟ میگه نجسی. بله، نسبت به زمین اگر استصحاب جفاف رو داشتن، اون استصحاب جفاف زمین بر استصحاب نجاست پا مقدم میشه و محاکمه. چرا؟ چون اصل سببی و مسببی. بله، این زمین اول شب خوش بود، احتمال میدادم در اثر بارون آمدن الان خیز باشه، احتمال میدم. اینجا میتونم استصحاب کنم جفاف زمین ره، بگم این زمین اول شب خوش بود الان هم خوش بود، و اگر راه رفتم پاکه. بله، مثبت نیست، چون موضوع محمول شرعیست. موضوع طهارت پاکیه تماس با زمین خشکه، تماسش مفرد به وجدانه، جفافش هم به تعبده. اصلا مثبت مثبت میشه. بله، اما اینجا مثبت نیست. خب متحریت حالت سابقه نداره، شک ما در اینه که خشک یا خیزه. اگر قبلا خشک بوده استصحاب جفاف جاری میشه، اگر قبلا خیز بوده استصحاب بقا نجاست در پا جاری میشه. نه، میگه که لاد الا مع سبق الجفاف فیستصحب. پس این سه حالت داره، با الاش هم بخونی دیگه، الا که الا رو حجم با الا دارم بخون دیگه، الا مع سبق الجفاف فیستصحب. خب پس دقت می‌کنم، این زمین که من شک دارم الان خیزه یا خشکه، سه حالت دارم. یه دفعه حالت سابقه اش جفاف بود، یه دفعه حالت سابقه اش رطوبت، یه دفعه حالت سابقه اش معلوم نیست. این که میگیم معلوم نیست مال جاییست که توارد حالته بوده، یک زمان قطعا خوش بود و یک زمانی هم قطعا خیس بود، من تا نمیدونم کدوم یکی اول بود کدوم یکی دوم بود. اگر قبلا خوش باشه استصحاب میکنیم بقاء جفا، بعد پا خاکه. اما در اون دوتای دوم و سوم قبلا خیس بوده یا حالت صابونه محروم نیست، در دوم و سوم دیگه ما استصحاب جفا نداریم، نوبت میرسه به اصل جاری در خود پا. نمیدونم پام پاکه یا نجسه، استصحاب نجاست در پا جاریه و این استصحاب نجاست نمیگذاره قاعده طهارت در پا جاری بشه. استصحاب میگویم بقا نجاست پا را تا انها استصحاب عدم جفاف میشه اصل موافق با استصحاب یکی برنامه
کنیم.
اگه جفاف را اگه جاری بکنیم اون حاکمه بر استصحاب نجاست پاس، استصحاب عدم جفاف را جاری بکنیم اون اصل موافقه. میدونی که در حاکم و محکوم در اصول متوافقه هر دو اصل جاری میشه. نه دیگه، چون شرعیه، شرط شرعی عرض جفافه، تماس که مفرز بدنشتان جفاف عرض مشکوک استصحاب میگه این تماس جا
میشه
موضوع شرعی مرکب از دو جز، طهارت پام مرکب از دو جز موضوعش، یکی تماس با عرض، یکی کونون عرض جافه. تماسش مشانیست که اونو نهارد جافن استصحابی
شرط جفاف
کنم، شرط جفاف رو پذیرفتیم. منتها چیزی که ازش گفتیم رطوبت غیر مصری اشکال نداره، اما جفاف در مقابل رطوبت مصری رو قبول کردیم. مسئله پنج، بله منطقه نه از باب این که روایتی وارد شده، منطقه بودیم علم قاعده هسته. مسئله پنج، اذا علم وجود عین النجاسه اول متنجس لابد من العلم به زوال ها. خب دقت کنید، کف پای ما نجس بود، منطقه نجسی بود که عین نجس هم درش بود، مثلا نجاست کف کفش و کف پای ما چسبیده بود. مقداری راه رفت، بعد از راه رفتن شک کردیم که اون نجاست زاسده به کف کفش، اون نجاست چسبیده باقی سزائل شد، شک دارم که آیا هست نمیست. این رو دقت کنید، در ما نحنفی میگیم باز کف کفش نجسه. گفتیم این نجاستی که عین نجسی که در کف پا هست دو قسم، یک قسم اینه که حائل میشه بین کف و بین عرض، مثل اثر انسان اگه کف کفش چسبیده باشه اون حائل میشه بین کفش و بین عرض. شک دارم که آیا اون نجاست کف کفش چسبیده یا از بین رفت. در اینجا چی جاری میکنم؟ شک دارن که آیا کف کفش با زمین تماس پیدا کرد یا نکرد. استصحاب میگه تماس پیدا نکرد، استصحاب میگه تماس پیدا نشد. خب این صورت اول که حائل، بس استصحاب میگه تماس بین کف کف کفش در زمین حاصل میشه. صورت دوم اینه که اون عین نجس حائل نیست. پس چی؟ کف کفش ما خیسه به بول یا کف کفش ما خیسه به آب متنجس. خب وقتی که من رو زمین راه میرم کف کفش با زمین تماس داره، گل حائل نمیشه بین کف کفش بزنی. الان کف کفش ما اولی بود، چند قدم راه رفتیم، گفتیم کف کفش کی پاک میشه؟ اون بول خشک بشه دیگه، اون رطوبت بولی از بین بره. و الا صد تا قدم هم برداریم اگر کف کفش اون رطوبت بولی باشه باز نجس. خب الان شک دارم که در اثر این چند قدم اون رطوبت بولی یا به عبارتی اون بول زائد شد یا باقیست، اینجا دیگه استسقا و عدم تماس رو ندارم. چرا؟ چون تماس بجدامینه، کف پا به زمین رسید، کف کفش به زمین رسید، چون بول حائل نمیشه که. طور خیز بولم باشه باز وقتی که پا میذاریم کف کفش با زمین چیه؟ تماس میگیره. در اینجا میگیم باید بول زائد بشه. پس زوال بول چیه؟ شرط شرعیه. شک میکنم آیا بول زائد شد یا نشد؟ استصحاب میگه زائد نشد، استصحاب میگه بول هنوز باقیه. پس در هر دو صورت کفش محکوم به نجاست. اما این دقت کنید دو تا استصحاب، یعنی استصحاب به دو شرط جاری میشه، یکی استصحاب عدم تماس در اول، یکی استصحاب عدم زوال یا بقای بول در بخونی. استصحاب نجاست چی؟ بله استصحاب نجاست کف کفش هم میتونیم داشته باشیم. این استصحاب نجاست کف کفش در هر دو میتونیم اصول متوافقه هستن، اینه در اولی هم میاد در دومی هم میاد. شک ما در بقای نجاست شک در زواله. گفتیم اصول متوافقه جاری میشه در فلو سر باشن. کلن در حکومت همیشه اصل حاکم اصل مخالف باید محکوم باشه، اما در اصول متوافقه حکومت ما نداریم، هم اصل حاکم جاری میشه هم اصل محکوم، هم اصل سببی جاری میشه و هم اصل مصفقی. مثلا من الان دستم نجس، با یک آب مشکوکی میشورم، این آب مشکوکه نمیتونم پاکه یا نجس. خب تارتن اصل در اون آب نجاسته، این آب سابقا نجس بود الانم نجس، استصحاب نجاست در آب جاری میشه. دو تا استصحاب دارم، هم یک استصحاب نجاست در آب دارم، هم استصحاب نجاست در دستان، تو این اصول متوافقه. اما تارتن این دوتا اصل سببی مسببی متخالفه، این آب نمیدونم پاک یا نجسه اما قبلا پاک، استصحاب طهارت در آب جاری میشه و حاکم میشه و مقدم میشه بر استصحاب چی؟ نجاست در ما در یعنی حاکم میشه و مقدم میشه اینجی. یعنی آقا ادله استصحاب در مسبب با وجود موضوع در سبب در مخالف بودن از دلیلش اطلاقی نداره، اونجا دیگه استصحاب نجاست در یک جایی نمیشه با جریان استصحاب طهارت یا فائده طهارت در ما. چون شک من در تماس، نمیدونم کف کفش با زمین تماس پیدا کرد یا نه، بقاش لازمه عقلی بقا عدم تماس کف کفش از با زمین. چرا استصحاب بقاره؟ منتها هر دوش درسته، یعنی به لحاظ عرفی میتونیم بگیم شرط زواله یا شرط چیه؟ زوال عبارت مخلای عدم بقا هست. بله خود نجاست هم بقا، نه در اون نه در اولی استصحاب عدم تماس رو داریم، اما دیگه زوال میشه اصل مصبه، چه مصبه اشکال نداره، چه مصبه زبان اگه مرسی زبان نجاست ولی نموشه هم بسته بقای نجاست شکل اینکه نجاست باقی جا باقی نیست ازا بله این مثال دیگه میشه شبه حکمه مثال نداریم یعنی این مثالش نیست اصلا این هم شبه موضوعیه همه این امثال شبه موضوعیه اگه شبه حکمیه باشه استصحاب حکم جاری نمیشه خب و اما اذا شک فی وجودها فظاهر کفایت المشک و علم یعلم به زمانها علا فرض الوجود این یه فرق خیلی مهمیه ما تارتر میدانیم که به کفشمون عین نجس هست ولی نمیدانیم ظاهر شد یا نشد اما یه دفعه ما اصلا نمیدونیم وقتی که پامونه گذاشتیم روی نجاست الان عین نجاست در کف پا هست یا نیست اینه نمیدونیم اما علا تقدیر الوجود خوب دقت کنیم تارتا نمیدانیم کف پامون که عین نجس بهش چسبیده یا نچسبیده اما اینه میدونیم که اگر چسبیده بود با این راه رفتن زائل شد این زائل اشکاله که چیه؟ پاک اما یه دفعه نمیدانیم که کف کفشمون نجاستی هست یا نیست اما علی تقدیر بود نمیدانیم با این مش زائل شد یا نشد این یک فرق این فرض سید داره سید میگه چیه؟ سید میگه که پاک فرق دومی که سید نداره اینه که نمیدانم کف کفشم از اول نجسی بود یا نبود این رو نمیدانم اما اینه میدانم که اگر بود الان هم هست با این راه رفتن این نجاست از بین نمیره سه تا فرق شد فرع اولی پاکه فرع دومی سید داره و میگه پاکه فرع سومی سید نداره ما اگر فرع دو اولی رو بگیم فرع تو این دوتا فرع دومی چه در واقع یا تو این سفر فرع اولیه اگر بگیم اون دومیش هم معلوم باشه پس مسئله این آقای مسئله که سید مطرح کرده که مهم هم هست من پام گذاشتم روی نجاست این پام گذاشتم روی نجاست نمیدانم رو دقت کنید نمیدانم که آیا کف کفش من عین نجس هست یا نیست این رو من نمیدانم و این رو نمیدانم که علا تقدیر بود با این مقدار از مشق اون عین نجس ظاهر میشه یا نمیشه این رو نمیدونم آیا این کف کفش من الان پاکه یا نجسه کف کفش من پاکه یا نجسه خوب دقت کنید در مسئله سه قول قول اول قول سید سید چی فهمیده؟ فرموده پاک آقا خود فرموده از ظاهر و کفایت رو نشده این پاک جماعت بزرگی و زیادی از معلقی قول تو خوم رو اختیار کرد گفتن کف پا نجس من نمیتونم بگم کف کفش و خوم پاکه همین فرق که سگیر مطرح کرده کف کفش چیه نجس باید مطمئن بشم که چیه؟ که علا تقدیر وجود زائل شده یعنی اینقدر راه برم که مطمئن بشم که اگر اون اول عین نجس به کف پا بود با این مقدار رفت هرچی بوده از بین رفت و پاک شده دیگه طبیعتا تماس با عرض هم حاصل شد حتم نجاست مخرده انما کلام در اینه که این کفشی که پامونه گذاشتیم رو این نجاست یا عین نجس، عین نجس بهش چسبیده یا نه، و علا تقدیری که چسبیده باشه با این مقدار نجس زائل شده یا زائل نشده. دقت کردید؟ این قول دوم. بریم سراغ قول سوم. توی مسئله قول سوم هست که تفصیله، تفصیل بین چی و چی؟ بین اون صورتی که عین نجس حائله و بین اون صورتی که چی؟ و بین اون صورتی که عین نجس حائل نیست. حائل مثل عزله، حائل نیست مثل فوق. گفتن اگر احتمال بدم مثل اون عزله باشه که حائله، در اینجا پا نجس. اگر احتمال بدم اون عین نجسی رو که احتمال میدم حائل نیست مثل بود، فاطم کرده با همین دو سردم فاطم. خب خدمت شما عرض کنم که از قول دوم که قول مشهوره شروع کنیم، بعد برسیم به قول سوم، بعد بریم سراغ قول اول. تفصیل شد. بله، قول دوم گفت مطلقا نجسه، قول سوم تفصیل میداد بین عین نجسی که حائل است اون محکوم به نجاسته، و بین قولی که حائل نیست، بین موردی که حائل نیست اون محکوم به طهارته. پس در مسئله ما سه تا قول داریم. از قول دوم باید شروع کنیم، بعد بریم سراغ قول سوم، بعد بریم سراغ قول اول. یعنی مقتضای فنی بودن و صناعت بحث ترتیب اقوال نیست، تنظیم به این شکله. بریم سراغ قول دوم. قول دوم چی میگه؟ میگه من که علم ندارم که کف پام عین نجس بهش چسبیده یا نچسبیده، استصحاب میکنم عدم وجود عین نجس رو در کفش. وی استصحاب به چی درد بخوره؟ فر اثبات کنیم تماس کف پا با عرض این رو باید ثابت کنیم. این میشه اصل مصفه، این میشه اصل مصفه. عدم وجود عین با عرض، خب عدم وجود عین نجس در کف پا چی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه چون متحد تماس. شما باید ثابت کنید که کف پا و کف کفش با زمین تماس پیدا کرده، اون چه اصل مصفه میشه؟ استصحاب مصفت و حجت نیست، حصول به مصفت جاری نیست. لازمه عقلیشه. استصحاب نکردیم که عدم تماسه، گفتیم حائل نیست. برای چی؟ برای اثبات تماس. که لازمه عقلی نبود حائل چیه؟ تماس. خب این قول چی؟ بچه قول تو کنم استثاب چی؟ میدونم استثاب نجاست که سر توش محفوظه، منطقه این استثاب نجاست چه؟ استثاب عدم وجود عین نجس باید از بین ببره. گورم میشه اصل مصفه. درسته. شک میکنه در نجاست پا، کف پاش. استثاب نجاست که حتما لازمه، منتها این استثاب نجاست اگر استثاب عدم وجود عین نجس جاری بشه میشه محکوم اون
عرض
همون. خب پس باید بریم چرا جاری نمیشه. استصحاب نجاست کار که لازم داریم حتما، منتها این باید مخواد محکوم استصحاب عدم وجود حائل در کف پا باشه، عدم وجود عین نجس در کف پا یا کف کفش. این اصل مصفته، این فی نفس جاری نیست. شدی که الان قلب نجاسته، میدونم باید اون رو استصحاب عدم وجود این نجس رو بزننش، اگر نزننش میشه حاکم بر این
چرا
کی محرزه اما کی محرزه الان یقین بده نجسه از کجا میدونه نجسه بیچاره
باکی برخورد کرده
اون نجسه راه رفته پس احراز نداره که نجسه الان که محرزه اما الان چی؟ الان خب اگر استصحاب عدم وجود عین نجس در کف پا جاری باشه خب این استصحاب محکوم اونه فرق تماس یا این که نه از اول نچسبیده شما در اون شکی نیست، در اون شکی نیست، کلام در اینه که آیا اگر حائل نباشه در کف پا، اگر عین نجس نباشه خب پاک شده دیگر آن خب بینم پس استصحاب میگه عین نجس نبود در کف پا، استصحاب میگه عین نجس نبود در کف پا، این استصحاب اگر جاری باشه حاکم بر استصحاب نجاست جمع تفصیل قول سمون قول
سمون
نجس قول مشهور اینه که پا نجس چرا استصحاب بقاء نجاست پا رو داریم و استصحاب عدم وجود عین نجس هم جاری نیستون اصل مصفت این دلیل قول دومون که قول مشهوره مرموهای خودم هم اشکال این قول چیه؟ اشکال این قول وجه قول سومه. قول سوم چی میگفت؟ میگفت اون عین نجس اگر حائل باشه برای پا محکوم به نجاست. چرا؟ چون استصحاب نجاست در پا جاریه و استصحاب عدم وجود عین نجس هم جاری نیست و مستقیم. اما اگر اون عین نجاست حائل نباشه خب تماس با عرض که مخرز به وجدانه نمیدونیم در حین اون تماس اون رطوبت میبود اون عین نجس بود یا نبود استصحاب میگه نبود استصحاب میگه نبود خب وقتی که استصحاب میگه نبود چون یک زمانی در کف این عین نجس نبود نمیدانم این عین نجس بعد در کف پا موجود شد یا نشد استصحاب میگه موجود نشد پس بنابر این دقت کردیم میشه قول سوم نتیجه این میشه که اگر عین نجس حائل باشه اینجا محکوم به نجاست اگر عین نجس حائل نباشه در این صورت چیه؟ محکوم به طهارته چون اصل تماس حاصله اصل تماس با زمین حاصل وجدانیه نمیدونیم چردش که عدم عین نجس بود محققه یا نه استصحاب رو محقق بود یعنی تفصیل بین دو حالت از عین نجس خب دقت کنید قائلین به قول مشهور چی گفتن در رد قول سوم قائلین به قول مشهور در رد قول سوم بودن کلامش خود درسته اما فرع سید از ناظر اون فرق نیست اصلا فرع سید ناظر به چیه؟ ناظر به فرع به اون حالت اوله کدوم حالت؟ وجود عین نجس حائل خب پس بنابراین آشتی داده شد بین قول دوم و قول سوم یعنی در قول سوم قول دوم باش موافقن منطقه میگن اون فرقی که در قول هست شبیه اون فرق اون حالت نداره ما را همین فرقیست که ما گفتیم که این نجس حائل. پس ما میگه تو این فرق بحث میکنیم که جایی که شک داریم در وجود حائل و علا تقدیرش نمیدونیم ظاهر شد یا ظاهر نشد. ظاهر کلام سید هم ناظر به همین فرقه، جایی که این نجس حائل. خب حالا که پس بنابراین در مسئله دو قول شد، یک قول اینه که نجس، قول مشهور، یک قول اینه که چیه؟ پاکه. اونایی که قائل به نجاستن دلیلشون چیه؟ یک کلمه، استصحاب نجاست کف کردش، استصحاب نجاست کف پا. اما ببینید دلیل سید چیه؟ خب که واضح شد سید هم اصل مثبت رو حجت نمیدونه. دلیل سید چیه؟ دقت کنید دلیل سید یک اطلاق مقامی است، یک اطلاق مقامی است. تمام این روایاتی که نیامده در مورد نجاست، امام فرض مسح کنه، مش کنه، پاک شه، نوعا ما چیه در این موارد این برمون پیدا نمیشه که وقتی مثلا روی نجاست را رفتیم اون عین نجس کف پا چسبیده یا نچسبیده. اما فرمود همین که راه بره یا مرز بکشه پاک بشه. این نکته امام دیگه نفرمون که اگر احتمال میده عین نجس باشه باید مطمئن بشه به زوال عین، سکوت کرد. پس این سکوت امام استفاده میکنیم که در همین موارد هم چیه؟ همین که علم به وجود نجاست نداریم کافیه. این بهش میگیم اقتضای اطلاق مقامی ادله چی؟ متحدریت عقل. این رو ما قبول کردیم. حرف مشهور درسته، استصحاب نجاست رو داریم، منظر استصحاب نجاست محکوم به چیه؟ به اطلاق مقامیه. اگر اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی در جایی داشتیم نوبت به اصل لفظی نمیرسه. ما اطلاق مقامی رو قبول کردیم، تبعیت از سیر کردیم. این که پامون گذاشتیم روی نجس و اعلان نداریم که آره کفش اون نجسه یا نه، همین که راه رفتیم میگیم کفش پاکه. به اطلاق مقامی در واقع سید تمرسل کرده. حتی اگر از سید هم بپرسید امکان داره دلیل رو نتونه درست بیان کنه، چون برای فقیه ارتکازاتی شکل میده که یک مطلب به ارتکاز میرسه اما وقتی میخواد بیان بکنه نمیتونه بیان کنه. و این ارتکاز خوبی هم بوده، مقتضای اطلاق مقامی ادله مدهریه. چی میگیم؟ میگیم همین که اد نداره کف کفشش این نجس پس داریم و الا ما علم قیب که نداریم کامون رو گذاشتیم رو نجس چسبید اون نجس به کف کفش ما یا نجس کرد. خیلی وقتا میچسبید، خیلی وقتا چیه؟ میچسبید. لذای ما فرمود راه که رفت پاک میشه، این نده از بگه تک کنه بعض ما بعد همین که راه داره پاک میشه. اصلا مصرف کن مخلومان ام خب یعنی در مورد اصل مصبت آمده باشه بده، اما این رو باید احتمال داره که شعار تصحیلا گفته نمیخواد این کنه. شعار در این مورد گفته پاک تصحیلا نه الگاه رو بسیار در اصل مصبت متفاید هر درجه که ام داره یه درجه من میدانم اونو قبول نمیدانم میگه، اما دفعه نمیدانم اصلا کف کفش من عین نجسی هست یا نیست، میگه محکوم به طهارت. اضافه فرمایش سید رو ما پذیرفتیم و خدمت شما عرض کنم که گفتیم که محکوم به طهارت خلافند مشهور طبعا به مرحوم سید به قاعده به چی شده؟ طهارت شده. اونا همه استدلالی که در استظهارات ما نقش داشتن یعنی خود به خود هست تو ذهن ما اشاره کلن در امر بهارت مجازات خیلی بناش بر تسهیل و سهولت. تا اول مسئله ششم انشاءالله دیگه میفته برای بحث بهارت، برای یک شنبه ای که 14 محرم و 25 مهر ماه انشاءالله.